ساعت 22 ده شب به وقت تهران 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز پنجشنبه اول تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 21 روز از ماه ژوئن سال 2012 میلادی، در پایان فصل بهار و آغاز تابستانی گرم، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهای تقدیم شما می شود که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردند. اما اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده داره. مینا جان شب خوش.
مرسی، شب بخیر. دادگاهی در راولپندی پاکستان حکم بازداشت مخدوم شهاب الدین نامزد مقام نخست وزیری را صادر کرد. پس از آن که دیوان عالی پاکستان به عدم صلاحیت نخست وزیر یوسف رضا گیلانی رأی داد، رئیس جمهوری پاکستان مخدوم شهاب الدین را برای جانشینی او معرفی کرد. دادگاه مخدوم شهاب الدین وزیر فعلی نساجی و عضو حزب حاکم مردم را به دست داشتن در تجارت غیرقانونی مواد مخدر کنترل شده متهم کرده است. قرار بود مجلس نمایندگان پاکستان روز جمعه نخست وزیری مخدوم شهاب الدین را به رأی بگذارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید همه به ویژه رهبران ایران باید بدانند که جمهوری اسلامی به هیچ وجه اجازه نخواهد یافت سلاح هسته‌ای تولید کند. Everybody needs to know, most particularly the Iranians, that we are serious that they خانم کلینتون چهارشنبه شب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS در واشنگتن افزود که مسئله فقط به ایران یا نیات آن مربوط نمی‌شود، بلکه مسئله مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی آن است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که اگر چنان که آیت الله خامنه‌ای میگوید ایران قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد و آن را مغایر با اسلام میداند، پس باید آن را در عمل ثابت کند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران میگوید مطلع شدن که قرار بوده بعد از نشست مسکو یک حمله عظیم سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام شود، اما در مقابل آن ایستادند. حیدر مصلحی در جلسه با عنوان حقوق بشر و امنیت ملی در تهران افزوده که تقریبا روزانه با این حملات مواجه هستند و اوباما هم 3 بار اعتراف کرده که در حمله سایبری به ایران به مشکل جدی برخورد کرده است. در ماه‌های اخیر حملات متعدد سایبری به کامپیوترهای تأسیسات هسته‌ای، نفتی، مخابراتی و بانکی ایران انجام شده و برخی رسانه‌ها و مقام‌های ایران آمریکا و اسرائیل را مسئول این حملات معرفی کردند، اما این دو کشور تاکنون از ابراز نظر در این باره خودداری کردند. حیدر مصلحی همچنین گفته که ایران باید از لاک دفاعی خارج و به جنگ نرم علیه آمریکا وارد شود و آمریکا را در مجامع حقوق بشری محکوم کند. دولت اردن اعلام کرده است که تقاضای پناهندگی خلبان سوری را پذیرفته. وزیر اطلاعات رسانی اردن گفته بود که این خلبان صبح پنجشنبه در پایگاهی در شمال این کشور فرود آمده بود. ارتش آزاد سوریه این خلبان را سرهنگ حسن حماده معرفی کرده و گفته است که از تصمیم او مطلع بودند. تلویزیون سوریه قبلا از ناپدید شدن یک هواپیمای شکاری این کشور در هنگام تمرین خبر داده بود. دادگاهی در اندونزی عمر پاتک را به جرم دست داشتن در انفجارهای 10 سال پیش در جزیره بالی در اندونزی به 20 سال زندان محکوم کرد. عمر پاتک به ساختن بمب در ارتباط با حملات انتحاری به یک کلوپ شبانه و کافه در بالی متهم شده بود. در آن حملات 202 نفر که اغلب آنها خارجی بودند کشته شدند.
سپاسگزارم مینا بهارمست، تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها شنیدید، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر هشدار داد مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مسابقه تسلیحاتی در منطقه را دامن خواهد زد. گزارشی از نادر صدیقی. برخی از کارشناسان غرب میگویند جمهوری اسلامی تولید اورانیوم را سرعت بخشیده است. گزارشی در همین زمینه از علیرضا کرمانی میشنویم. ایران خواستار لغو تحریم‌ها برای ادامه گفتگو با کشورهای 5 به اضافه 1 است، در حالی که این کشورها بر تداوم تحریم‌ها تا رسیدن به نتیجه مثبت در گفتگوها پافشاری می‌کنه. گزارشی از شاهین بشیری در همین زمینه. مطالب بیشتری هم در این مجله خبری خواهید شنید، از جمله به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی می رویم در برنامه ای از آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا می گوید مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای مسابقه تسلیحاتی را در منطقه دامن خواهد زد و موجب بی‌ثباتی خواهد شد. رئیس دیپلماسی آمریکا این مطلب را که پیشتر بر آن تأکید کرده بود روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه CBS عنوان کرد. شرح بیشتر در این مورد و تحولات دیگر مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از همکارم نادر صدیقی.
گفته هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای یک مسابقه تسلیحاتی گسترده منطقه را فرا خواهد گرفت سخن تازه‌ای نیست. خانم کلینتون پیش از این نیز بارها چنین مطلبی را بیان کرده است و خطر هم تنها در مسابقه تسلیحاتی خلاصه نمی شود، بلکه آنچنان که وی در گفتگو با چارلی روز روزنامه نگار مشهور آمریکایی در برنامه صبحگاهی شبکه تلویزیونی CBS تأکید کرد، بی‌ثباتی خطرناکی است که دامنگیر کل شرق میانه خواهد شد. Everybody needs to know, most particularly the Iranians, that وزیر امور خارجه آمریکا گفت لازم است همه و به ویژه ایرانی‌ها بدانند که به هیچ وجه اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهند داشت و ما در این امر بسیار جدی هستیم. او گفت این امر تنها به ایران و نیات آنها مربوط نیست، بلکه موضوع مسابقه تسلیحاتی و پیامدهای غیرقابل پیش بینی آن در منطقه است. خانم کلینتون افزود که ایالات متحده در تلاش برای ترغیب ایران به دوری جستن از سلاح هسته‌ای سرمایه‌گذاری کلانی کرده. و اگر رهبر ایران آنچنان که میگوید در مورد غیر اسلامی بودن سلاح هسته‌ای فتوا صادر کرده، بنابراین باید در عمل نیز آشکار کند که دولت ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و ما در مذاکرات به آنان فشار می آوریم که به این گفته خود عمل کنند. خانم کلینتون در گفتار خود هوشیارانه از واژه ها استفاده می کرد و محتاط بود، ولی به گزارش خبرگزاری بلومبرگ یوکیا امانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه بار دیگر در تجدید درخواست آژانس برای بازدید از تأسیسات نظامی پارچین در نزدیکی تهران این تقاضا را بی‌محابا تکرار کرد. او گفت که دسترسی به پارچین همچنان از اولویت‌های بازرسان آژانس است. آقای آمانو که به بوداپست پایتخت مجارستان رفته و با وزیر امور خارجه این کشور گفتگو کرده است، به خبرنگاران اظهار داشت که عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های مهمی در پارچین انجام می‌دهند که در گذشته شاهد چنین فعالیت‌هایی نبوده‌ایم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که به انجام برخی آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای در پارچین مظنون است و جمهوری اسلامی نتوانسته در مورد فقدان مواد اتمی و نوع فعالیت‌ها در پارچین ضمانت‌های معتبری بدهد و آژانس را مطمئن سازد که برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است. ولی ایران می‌گوید که پارچین یک پادگان مأموری نظامی است و هیچ گونه فعالیت هسته‌ای در آنجا انجام نشده است.
نادر صدیقی. پس از به نتیجه نرسیدن گفتگوهای اتمی ایران با قدرت‌های جهانی در هفته‌ای که رو به پایان است، در حال حاضر شک و تردیدها درباره برنامه اتمی تهران بیش از پیش بالا گرفته است. این شک و تردید از سوی برخی از کارشناسان ابراز شده که میگویند ظرف 4 یا کمتر از آن 3 ماه ایران قادر است بمب اتمی بسازد. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
ایران سرعت غنی‌سازی اورانیوم را در 3 سال گذشته افزایش داده. این را کارشناسان آمریکایی روز چهارشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان اعلام کردند. استفان ردمیکر، کارشناس مرکز سیاست‌گذاری که از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا نمایندگانی در آن عضویت دارند، در نشست کمیته نیروهای مسلح گفت بر پایه تحقیقات ایران می‌تواند ظرف 4 ماه مواد لازم برای ساختن 1 بمب اتمی را فراهم کند. نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان، می‌گوید این گزارش به واقعیت نزدیک است.
من 100% رو این سهم میذارم ایرانی ها الان توانی این رو دارن موادی رو که لازمه ساختن بمب اتمی هست تهیه بکنن، اما تا چه اندازه این بمب رو بتونن منفجر بکنن روی این من هنوز مشکوک هستم، برای اینکه این کار به هر حال چاشنی لازم داره، این چاشنی رو هنوز اینا ندارن.
جمهوری اسلامی ایران همینک توانایی غنیسازی اورانیوم تا غلظت 20% را داراست. برای ساخت تسلیحات اتمی ایران به اورانیوم با غلظت بالای 90% نیاز دارد. در گفتگوهای اتمی میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که اواسط همین هفته در مسکو انجام شد، قدرت‌های جهانی از ایران خواستند تا برای پیشرفت مذاکرات غنیسازی 20% اورانیوم را متوقف کند. هیئت مذاکره کننده ایرانی گفته است غنیسازی اورانیوم حق ایران است. اما چه رابطه‌ای بین اورانیوم 20% و دستیابی به بمب اتمی وجود دارد؟ این را از نصرت واحدی می‌پرسیم.
علت اساسی که روی غنی شدن اورانیوم 20% پافشاری میکنن که بایستی که قطع بشه، بایستی که ترمز بشه، این است که عبور از 20% به 80% خیلی ساده تر، خیلی سریع‌تر، به خصوص با این چرخنده های مدرنی رو که دارن، خیلی سریع‌تر میتونن به اورانیوم 90% دستیابی پیدا بکنن.
به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتمی ایران با 6 کشور قدرتمند جهان در مسکو، حالا اسرائیل را به واکنش واداشته. روزنامه واشنگتن پست از وزیر دفاع اسرائیل می‌پرسد تل آویو تا کی می‌تواند اجازه دهد که راه دیپلماسی دنبال شود، و اهود باراک در جواب می‌گوید من نمی‌خواهم برای جامعه جهانی جدول زمانی تعیین کنم، اما ما بارها با صدای بلند و به روشنی گفته ایم که حل این مسئله کار چند هفته نیست، اما سالیان سال هم نمی‌تواند به درازا بکشد. در واشنگتن هم جیمز بیکر، وزیر خارجه پیشین آمریکا، روز چهارشنبه به شبکه تلویزیونی PBS گفت:
We cannot let them acquire that weapon. We are the only country in the world that can stop that. The Israelis, in my opinion,
ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. ما تنها کشوری در دنیا هستیم که میتواند این برنامه را متوقف کند. اسرائیل به نظر من توانایی جلوگیری از این برنامه را ندارد. آنها تنها می توانند آن را به تأخیر بیاندازند. این کار تأثیرات جانبی بسیار زیادی خواهد داشت که از حمله اسرائیل ناشی خواهد شد. اما برنامه‌ای که دولت آمریکا برای متوقف کردن ایران دارد، که من هم با آن موافقم، اگر نتواند جلوی برنامه ایران را بگیرد، سرانجام باید آن را از بین ببریم.
همه اینها در حالی است که مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در آمریکا که پیشتر اعلام کرده بود تصاویر ماهواره این نشان می‌دهد ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به پاکسازی زده، اینک بار دیگر می‌گوید پاکسازی در پارچین همچنان ادامه دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در ماه‌های اخیر بارها از ایران خواسته به بازرسان آژانس اجازه دهد تا از تأسیسات پارچین بازدید کنند. بر پایه گزارش‌های آژانس این احتمال هست که در تأسیسات پارچین ایران دست به آزمایش‌هایی برای ساخت چاشنی بمب اتمی زده باشد. تهران هنوز به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به پادگان پارچین را نداده است.
علیرضا کرمانی. اما هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در گفتگو با کشورهای پنجه به اضافه یک در مورد مذاکرات استانبول که قرار است 13 تیر ماه برگزار شود با نگاهی مثبت ابراز امیدواری کرده است. پیش از این نیز طرف ایرانی از لزوم رفع تحریم ها در مذاکرات هسته‌ای سخن گفته بود. این ابراز امیدواری در حالی است که کشورهای غربی قصد دارند علاوه بر تداوم تحریم‌های سابق، حتی دور جدیدی از تحریم‌ها را نیز علیه جمهوری اسلامی به مورد اجرا بگذارند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شاهین بشیری گوش می‌کنیم.
در حالی که نگاه‌ها به دور بعدی مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 در تاریخ 13 تیر ماه 3 ژوئیه دوخته شده، ایران هم پیش و هم بعد از مذاکرات مسکو تأکید بسیار بر رفع تحریم‌ها کرده است. در همین حال کشورهای غربی موضوع تحریم‌ها و روند مذاکرات هسته‌ای را دو موضوع مجزا ارزیابی می‌کنند و می‌گویند ارتباطی با هم ندارند. با این حال انتظارات ایران در این زمینه بسیار جدی است و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قصد جدی برای گرفتن این امتیاز از کشورهای 5+1 دارد. این در حالی است که ایران اصولاً به هیچ یک از خواسته‌های کشورهای غربی در مورد برنامه‌های هسته‌ای‌اش تاکنون پاسخ مثبت نداده است. علی گرانمایه دیپلمات سابق و پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن در مورد انتظارات ایران و مسئله مذاکرات هسته‌ای به رادیو فردا میگوید:
ببینید، هر دو طرف در مواضع خودشون سرسختی نشون میدن، برای اینکه هر کدومشون احساس میکنن اگه در مقابل خواسته طرف بیشتر از اون چیزی که نظر خودشون هست جلوتر برن، در واقع بازی رو به طرف مقابل باختن. ایران خواستار اینه که اگر قرار است که محدودیتی برای غنی‌سازی ایران پیش بیاد، در مقابل باید کل مسئله تحریم های چه سازمان ملل و چه اتحادیه اروپا علیه ایران هم مورد توجه قرار بگیره و اون قسمت‌هایی رو که ایران بهش اولویت میده اونها رو در مرحله اول مطرح بکنه و طرف روی حذف اون تحریم‌ها توافق بکنه. اون وقت ایران هم در یه مرحله‌ای بیاد جلو و مثلا بگه که بله، غنی‌سازی 20% رو دیگه ادامه نخواهیم داد. یه فرض، دو فرض در مقابل هم دیگه است. اما اینکه ایران بیاد قبول بکنه در مقابل یک گذشتی که از نظر طرف ایرانی ناچیزه، مثل فروش وسایل یدکی هواپیما، این برای ایران مورد توجه نیست و به همین دلیل ایران در مقابل این موارد حاضر به گذشت در مورد سیاست غنی‌سازی اورانیوم خودش نیست.
هنگامی که صحبت از این می شود که قرار است در 13 تیر ماه مذاکرات فنی برنامه هسته‌ای ایران در استانبول صورت بگیرد، این تصور پیش می آید که روند گفتگوها به سطح قابل قبولی رسیده و حالا فقط مذاکرات فنی باقی مانده است، در حالی که هیچ یک از دو طرف خوشنودی کاملی از روند گفتگوهای مسکو نداشت. علی گرانمایه در این زمینه که این مذاکرات فنی تا چه حد ممکن است به آرزوهای ایران مبنی بر کاهش تحریم‌ها یا رفع آنها جامعه عمل بپوشاند معتقد است؟
فاصله خواسته های طرفین اینقدر زیاده که نمیشود انتظار داشت در یک جلسه از مذاکرات بیان و تمام اون فاصله رو حذف بکنن و به هم دیگه نزدیک بشن. در این فاصله چندین قطعنامه شورای امنیت قرار داره، در این فاصله تحریم های شدید یک جانبه آمریکا قرار داره. بنابراین من فکر نمی کنم که کنفرانس استانبول بتونه تأثیر چندانی در روابط دو طرف داشته باشه، اما میتونه شاید یک موازی رو روشن بکنه و یک دستور کار مناسبی برای هر دو طرف برای کنفرانس مؤثر آینده مطرح بکنه.
سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگو با کشورهای 5+1 ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات استانبول مسیر همکاری آینده را برای دو طرف رقم بزند. این در حالی است که کشورهای غربی قصد دارند علاوه بر تداوم تحریم‌های سابق، حتی دور جدیدی از تحریم‌ها را نیز علیه جمهوری اسلامی به مورد اجرا بگذارند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
دوستان، در پرسش روز از شما درباره افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی پرسیده ایم. این در حالی است که مسئولان دولتی در بخش‌های مختلف علت افزایش قیمت‌ها را گران‌فروشی عنوان می‌کنند. ما از شما پرسیدیم به نظر شما مشکل افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانی است یا گرانفروشی؟ به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش می‌کنیم.
می‌خوام بگم که اگه دولت نمیتونه، حالا بالفرض بگیم که بازرگان تجار داره جنس گرون می‌کنه، دولت باید عرضه اینو داشته باشه که بتونه جلوشون بگیره. حالا اگرم بلفرد همچی چیزی باشه که همچی چیزی نیست، بره کنار آقای دولت دیگه بیاد این کارو بکنه. وقتی دولتی نمیتونه جلو ملتشو بگیره، جلو بازرگانشو بگیره که اینقدر گرونی باشه، پس دولت بی‌عرضه است.
منو پخش کنین آقای احمدی نژاد، والله بله مو نمیتونه جوبره دامه گسفندون بگیرین. گسفندون خوشسالیه دستمون در رجعه و کردن کلو 700 تومان تو روستای ما، به داد ما ملت ایران برسی.
چی بگیم این داد گیرنه رو؟ کجا رو داد بزنیم؟ یکی داد ما برسه.
من از آقای احمد نژاد میپرسم، من یه روزی رو هم رفته دو تا بربر بخورم میشه 1000 تومان، و از این 1000 تومان آقای احمد نژاد 5000 تومان به من میده. هر ماه 30000 تومان حساب کن ببین 12 تا 30000 تومان چقدر میشه. یه 28 تومان ما به این تفاوت ریخته برای 12 ماه. دولت باید اینقدر بیخیال باشه؟ نمیدونه کارگر نور بر پول بربر از کجا باید بیاره؟ چرا قیمتی میبرن بالا راضی به وزن نون، راضی به کیفیت نون، چرا هیچ حرفی نمیزنن؟ خود دولت اینجوری نره به راه انداخته، انجه صدای مردم در نیاد، مردم بیکار نباشن، شب و روز کار کنن، صرفی که فقط پول در آوردن باشن.
به نظر من مهمترین عامل افزایش قیمت ها و اوضاع نابسامان اقتصاد این روزهای سرزمین هم ناشی از مدیریت ضعیف مدیران و دست اندرکاران دولت و افزایش تحریم ها می باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان یادآوری میکنم که در برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا که روزهای سه‌شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه، تصمیم گرفتیم که وقت بیشتری رو اختصاص بدیم به پیام‌ها و اظهار نظرهای شما شنوندگان که در چارچوب سوال‌های روز رادیو فردا قرار نمی‌گیره. اگر درباره هر مطلبی قصد دارید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، کافیست هنگام ضبط پیام تلفنی بگید که برای برنامه صدای شماست. شماره تلفن رو یک بار دیگر تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. در انتظار پیام های شما هستیم. روز پنجشنبه در پایتخت سودان برای چندمین روز متمادی در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی حکومت عمر بشیر تجمعاتی برگزار شد. بنابر گزارش‌ها این اعتراض‌ها با برخورد پلیس ضد شورش در خارتوم روبرو شده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
شور و هیجان اینترنتی درباره رخدادهای سودان به اندازه کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه نیست، اما کنشگران سودانی امید دارند تا کاربران اینترنتی خصوصا بر روی وبسایت توییتر صدای اعتراض آنها را نیز بشنوند. البته اعتراض آنها منحصر به فضای مجازی نمی شود. روز پنج شنبه برای پنجمین روز متمادی ده‌ها دانشجوی سودانی یکی از خیابان‌های اصلی خارتوم را بستند تا به سیاست‌های ریاضتی در سودان اعتراض کنند. سودان که پس از جدا شدن سودان جنوبی در سال گذشته حدود 3/4 از منابع نفتی خود را از دست داده، تصمیم به کاهش هزینه‌ها گرفته و در صدد افزایش بیشتر قیمت سوخت است. سودان تحت حکومت عمر البشیر از سال 1989 میلادی، بیش از 2 دهه پیش، این روزها با قیمت فزاینده مواد غذایی و کاهش روزافزون ارزش واحد پولش روبروست. از همین رو دانشجویان سودانی با الهام گرفتن از آنچه که به بهار عربی معروف است به خیابان‌ها آمدند و در ضمن اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت خواستار برکناری عمر البشیر هم شدند.
Allah!
خبرگزاری رویترز در گزارش خود به نقل از شاهدان عینی از سنگ پرانی معترضین و شلیک گاز اشکاور و ضرب و شتم توسط نیروهای ضد شورش خبر داده است. روز چهارشنبه نیز اعضا و هواداران حزب اپوزیسیون به نام امت به خیابان آمده بودند که آنها نیز با برخورد شدید پلیس مواجه شدند. در این روز وزیر اقتصاد سودان برنامه‌های ریاضت اقتصادی این کشور را به تفصیل توضیح داده بود. از جمله این برنامه‌ها افزایش مالیات، کاهش شغل‌های دولتی و قطع تدریجی یارانه سوخت اعلام شده است. در جریان اعتراضات در سودان که پیشتر نیز با آغاز بهار عربی نمونه‌های پراکنده‌ای از آن مشاهده شده بود، عده‌ای نیز بازداشت شدند و کاربران سودانی فضای مجازی می‌گویند که در جریان اعتراضات اخیر وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران هدف قرار گرفتند. در همین راستا رویترز گزارش داد که یک تبعه بریتانیایی در حال عکس گرفتن در تظاهرات به مدت 12 ساعت بازداشت شده بود. همچنین یک خبرنگار زن مصری به نام سلما الوردانی روز پنجشنبه به مدت چند ساعت بازداشت شده بود.
در اینجا با آرش حسنی همراه می شویم تا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر برویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نمی دانیم پیرمردی با این سن و سال، با این همه مشکلات پزشکی و شرایط بد زندان چگونه می تواند دوام بیاورد. دست چپ پدر بی‌حس شده، شنواییش ضعیف شده و سرفه های شدیدی می کند. اینها را پسر ریاض صبحانی در وصف او در زندان می گوید. این شهروند بهایی به اتهام کمک مالی به دانشگاه مجازی بهایان ایران در تیر ماه سال 90 با هجوم ماموران به منزل مسکونیش بازداشت شد. او یک هفته پیش از بازداشت تحت عمل آنژیوی قلب قرار گرفته بود و دوران نقاهت و استراحت پس از بیماری را می گذراند. حدود 3 هفته از او هیچ خبری نبود و پیگیری های همسر و فرزندانش بی نتیجه بود، تا اینکه ریاض صبحانی پس از گذشت نزدیک به 1 ماه توانست با تماس تلفنی به خانواده خود خبر دهد که زنده و در زندان اوین زندانی است. بر اساس گفته های نعیم صبحانی، پسر این شهروند بهایی، پدرش 2 ماه نخست بازداشت را در انفرادی و تحت بازجویی گذرانده که در بسیاری از موارد با خشونت و تحقیرهای کلامی و فیزیکی همراه بوده است، حالان که او هیچ سابقه فعالیت سیاسی نداشته است. ریاض صبحانی در بازجویی‌هایش از پرداخت کمک‌های مالی به دانشگاه مجازی بهایان ایران دفاع کرده و آن را فعالیتی مطابق قانون دانسته است. آقای صبحانی همچنین از مرتبطان با محفل بهایان ایران است که 7 نفر عضو این محفل بازداشت و به احکام سنگین زندان بیش از 10 سال محکوم شدند. وظیفه این محفل رسیدگی به مشکلات خانواده‌های بهایی در ایران بود. ژینوس صبحانی، دختر آقای صبحانی نیز که پیش از این منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بود، در وقایع پس از انتخابات سال 88 همراه با همسرش آرتین غزنفری، عکاس خبری، بازداشت شده بود و در دادگاه به حبس از 1 تا 2 سال محکوم شده بودند. در نهایت این شهروند بهایی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد. با وجود وخامت حال این زندانی سیاسی عقیدتی و شرایط سنی او، درخواست‌های خانواده‌اش برای اعطای حق مرخصی درمانی برای پیگیری درمان بیماری‌هایش تا نخستین روزهای خرداد ماه سال 91 به جایی نرسید. در نهایت حال جسمی آقای صبحانی چنان وخیم شد که ماموران زندان مجبور به انتقالش از زندان رجایی شهر به بیمارستان شدند. به گفته پسرش ریاض صبحانی با دستبند و پابند به بیمارستان منتقل شد و در بیمارستان نیز تحت مراقبت‌های شدید امنیتی قرار داشته است. او میگوید پدرش در مدتی که در زندان رجایی شهر زندانی بوده بسیار لاغر شده و تمام حساب‌های مالی و بانکی او از زمان بازداشتش مسدود شدند که همین امر مشکلاتی را برای خانواده این شهروند بهایی به وجود آورده است.
دوستان، اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، می توانید با آدرس ملاقات@radiofarda.com تماس بگیرید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم تا مجله نیمه شب ساعت خوشی رو براتون آرزو می کنم. جان خاکزاد،